سلام، به پادکست جعفری لب خوش آمدید. پادکستی برای زیست‌شناسی محاسباتی و ترویج علم. من محی‌الدین جعفری میزبان شما در این پادکستم. به قسمت دوم از فصل سوم پادکست جعفری لب یا فصل اج خوش اومدید. من محی‌الدین جعفری
و من فرزاد بکپور
میزبان شما در این پادکست هستیم. اگر به تازگی به جمع شنوندگان جعفری لب پیوستید، باید یادآوری کنم که اپیزودهای این پادکست مستقل از همدیگه است و شما میتونید بسته به موضوع هر اپیزود رو جداگونه گوش کنید.
در طول تحصیل شاید بارها به این مورد برخوردیم که یه مقاله رو چجوری باید بخونیم که هم نکته های مهم رو بفهمیم، همین که وقتمون هدر نره.
البته این موضوع فقط مرتبط با تحصیل نیست، حتی توی کارهای روزمره هم بعضی اوقات به اطلاعاتی احتیاج داریم که لازمه یه مقاله علمی در موردش بخونیم. این بار رفتیم سراغ مقاله‌ای با عنوان 10 قانون ساده برای خواندن یک مقاله علمی و اما نویسندگان این مقاله.
مارن کاری، کارشناس ارشد زیستشناسی محاسباتی، کوین استینر، دکترای تخصصی بیماری‌های عفونی و ویلیام پتری، دکترای ایمونولوژی و پاتوژنز مولکولی بیماری‌های عفونی در دانشگاه پزشکی ویرجینیای آمریکا هستند. این مقاله با یه نقل قول از رمان نویس الن آنور براون آغاز میشه که میگه هیچ مشکلی سراغ نداریم که یک کارت عضویت کتابخونه نتونه حلش کنه.
این جمله پیشنهاد خوبیه تا سرانه مطالعه رو افزایش بدیم، اما به شرطی که زمان و نحوه صحیح مطالعه رو هم بدونیم. در ادامه نویسندگان نکاتی برای خواندن مقاله گفتن که یاد گرفتنشون میتونه کمک زیادی بهمون بکنه. فقط کافیه قدم به قدم این 10 قانون رو پیش بریم.
قانون 1، هدف مطالعه رو انتخاب کنید. هدف شما از خوندن مقاله روی روش خوندنش تأثیر میذاره. اهداف میتونه در افراد مختلف متفاوت باشه. به طور مثال یه شخصی توی خوندن مقاله تازه کار هستش، پس باید روی هر بخش کامل جداگونه تمرکز کنه. اما شخص دیگه‌ای فقط میخواد با تکنیک جدیدی که تو مقاله گفته شده آشنا بشه، پس کافیه روی تکنیک یا همون متریالز متدز مقاله بیشتر تمرکز کنه و نتیجه گیری رو هم با دقت بخونه.
تو این مقاله یک جدول آورده شده که 5 هدف از مطالعه مقاله علمی رو به صورت خلاصه گفته و اولویت های اون رو ذکر کرده. 1، اگر شما در خوندن یک مقاله علمی تازه کار هستید، به شما پیشنهاد میشه که برای هر قسمت و تصویر در مقاله مطابق قانون سوم پیش برید که در ادامه به اون میپردازید. 2، اگر مقصود شما ورود به حوزه جدید و یاد گرفتن نکات مهم در اون زمینه است، بهتره که روی مقدمه و انگیزه نویسندگان و همچنین پایان یا نتیجه گیری مقاله بیشتر تمرکز کنید.
3، شما احتمالاً هشدارهای خودکاری را از طریق ایمیل دریافت می‌کنید که شما را از آخرین انتشارات از نویسنده خاصی که کارش رو دنبال می‌کنید یا براتون الهام بخشه مطلع می‌کنه. این مقالات می‌تونن ادامه مسیر تحقیقات شما رو راحت‌تر کنن. بهتره که کل مقاله رو مرور کنیم و به ارتباط مقاله با پیش زمینه تحقیقاتی نویسندگان هم کمی فکر کنیم. 4، شما احتمالاً هشدارهای خودکاری رو دریافت می‌کنید تا از آخرین مقالات حاوی مجموعی از کلیدواژه‌ها مطلع شوید. چون هدفتون آشنا شدن با تکنیک‌های جدید در یه حوزه تحقیقاتیه. در این مقالات بهتر تمرکز بر روی روش‌های انجام شده و انگیزه استفاده از اون روش‌ها باشه.
5، ممکنه هدف از خوندن مقاله ارزیابی کیفیت اون قبل از انتشار یا خوندن اون جهت ارائه در یک ژورنال کلاب باشه. برای این هدف باید مثل هدف شماره یک پیش بریم و جزئیات مقاله رو بررسی کنیم.
قانون دو، هدف نویسنده رو درک کنید.
یادمون باشه که مطالعه یه فرایند دو طرف است و نویسنده و خواننده هر دو در نتایج حاصل از اون اهمیت دارن. پس لازمه که هدف نویسنده رو هم بدونیم تا به نتیجه مطلوبی برسیم. یه قدم مؤثر برای اینکه بتونیم هدف نویسنده رو درک کنیم اینه که بفهمیم مقاله از چه نوعیه. مقالات انواع مختلفی دارن. به طور مثال یه مقاله میتونه نتیجه تحقیقات یه نویسنده باشه که تکنیک جدیدی رو ارائه بده، یا یه مقاله مروری باشه که قصد داره مجموعی از اطلاعات رو جمع‌آوری کنه و در موردشون توضیح بده.
درست آقای دکتر، موقعی که ما نوع مقاله رو بدونیم میتونیم هدف نویسنده و مقاله رو کامل درک کنیم و بدونیم نویسنده از بیان این مطالب دنبال چه نتیجه بوده. برخی مواقع فهمیدن هدف نویسنده ساده نیست، ولی این مهارتیه که با تمرین و بیشتر خوندن مقاله فکر کنم به دست میاد. قانون سه، 6 سوال از خودت بپرس.
موقع خوندن یه مقاله 6 تا سوال از خودت بپرس و توی مقاله دنبال جوابش بگرد. 1. انگیزه نویسنده چی بوده؟ این مورد دقیقا اهمیت موضوع مقاله رو بهت نشون میده. 2. نویسنده از چه روشی استفاده کرده؟ پاسخ این سوال توی قسمت متد و روش کاملا موجوده، یا حداقل انتظار داریم که موجود باشه. 3. چرا از این روش استفاده شده؟ 4. شکل و جدولت ها که در بخش نتایج هست چه چیزی رو نشون میده؟ 5. نویسنده تصاویر و جدول ها رو چجوری تفسیر کرده؟ که پاسخ این سوال میشه همون قسمت بحث توی مقاله یا دیسکاشن. 6. بعد از این تحقیقات باید چی کار کرد؟ این همون قسمتیه که نویسنده ها یک سری پیشنهادات در قسمت بحث مقاله ارائه میدن و در واقع به شما کمک میکنه تا اگه علاقه داری به این موضوع دنبال پیشنهادات بریم. دقت کن که ممکنه لازم باشه این 6 سوال رو در بخش‌های مختلف مقاله از نو بپرسی، خصوصا در مقالاتی که مفصل‌ترن و شامل بخش‌های متنوع و زیادی هستن.
قانون 4، هر شکل و جدول مقاله رو بشکاف. مقالات تحقیقاتی در درجه اول برای ارائه داده های جدید نوشته میشن. بنابراین خیلی مهمه که اول داده ها رو بررسی کنیم. بعضی افراد دوست دارن قبل خوندن متن اصلی مقاله شکل ها، جداول و زیرنویس هاش رو بررسی کنن. اما یک سری افراد هستن که ترجیح میدن بخش نتایج رو بخونن و به صورت متوالی در طول مطالعه متن هر شکل و جدولی که اشاره شده رو بررسی کنن. هیچ کدوم از این رویکردها ارجحیتی ندارن. مهم اینه که تو روش خودت رو پیدا کنی. پس دست به کار شو و هر دو روش رو امتحان کن تا ببینی کدومش به درک بهتری از مقاله بهت کمک میکنه.
اینو یاد باشه که زیرنویس شکل و جدول خیلی مهمه، چون معیارها و رویکرد آماری در زیرنویس شهر داده میشه. یکی از بهترین روش ها برای درک درست یک شکل یا جدول اینه که از قانون 3 استفاده کنی و 6 تا سوال رو از خودت بپرسی و توی هر شکل و زیرنویس به دنبال جواب اون باشی. من خودم جزو دسته اول هستم و برای همین هم موقع نوشتن مقاله هم سعی میکنم همین ترتیب رو رعایت کنم. یعنی اولین قسمت مقاله که مینویسم و آماده میکنم بعد از شکل ها و جداول مقاله زیرنویس اشکاله و در مرحله بعد میرم سراغ نوشتن ریزالت یا نتایج و سپس مابقی ماجرا.
قانون 5، درک ساختار مقاله.
هر بخش از مقاله بر طبق قالب بندی ژورنال یا فرمت ژورنال نوشته میشه. یعنی گاهی ممکنه به خاطر قوانین مجله نویسنده مجبور بشه تفسیر خودش رو کوتاه‌تر کنه یا به صورت مجزا در بخش دیگه‌ای بهش بپردازه. بنابراین برای درک بهتر بعضی از بخش ها میتونیم به وبسایت ژورنال هم سر بزنیم و قسمت قالب بندی که مربوط به نویسندگان میشه رو مطالعه کنیم. توی وبسایت مجله کاملا توضیح داده که هدف از این بخش و نکاتی که باید در اون رعایت بشه چیه و این باعث میشه که یه فهم کامل از بخش‌های مختلف مقالات داشته باشیم. در ادامه با هم یه مرور داشته باشیم روی بخش‌های متداول یه مقاله علمی.
عنوان مقاله میتونه پیام و مفهوم کلی از اون مطالعه رو در بر داشته باشه. فهرست نویسندگان لیست اسامی افرادیه که کمک قابل توجهی به پروژه کردن. اصولا نویسنده اول اجرای پروژه رو بر عهده داشته و نویسنده آخر ناظر اولیه پروژه بوده. چکیده مروری کوتاه بر رویکرد، نتایج و تفسیر تحقیقه و در واقع مثل نقشه راه میمونه. در این حال مقدمه شامل چندین پاراگراف میشه که توضیح میده اهمیت موضوع تحقیق چیه. بخش بعدی روش هاست که در این بخش از مقاله به صورت فشرده در مورد کاری که انجام شده و اینکه چگونه انجام شده صحبت میشه. اما بعضی اوقات جزئیات بیشتر در بخش تکمیلی به صورت جداگانه ارائه میشه.
وزن نویس ها شامل خلاصه از اختصارات و جزئیاتیه که برای فهم و درک شکل و اشکال و جداول بهشون نیاز داریم. بحث مقاله. این قسمت مقاله به این میپردازه که نتایج به چه معنا هستند و چگونه با یافتهای قبلی مرتبط میشن. اغلب اوقات نقاط قوت و محدودیت های مطالعه نیز تو این بخش توصیف میشه و نتیجه گیری مقاله که در واقع خلاصه کوتاه از پیامدهای نتایجه که در بعضی از قالب بندی های مقاله یا فرمت های مقاله به صورت یک بخش مجزا آورده میشه. منابع فهرستی از مقالات و مجموع داده هایی که برای اجرا و یا تفسیر پروژه ضروری بوده و در انتهای مقاله آورده میشه و همچنین مطالب تکمیلی شامل هر گونه روش، نتیجه یا اطلاعات اضافی که برای پشتیبانی از نتایج و تفسیرهای داخل مقاله آورده شده و معمولا در وبسایت مجلات در دسترس هستند. همچنین در برخی از مجلات شما با داده های تکمیلی یا ساپلمنتری دیتا هم مواجه میشین که مجموعه داده های ضروریه که برای ارائه در متن مقاله بسیار حجیمن و به صورت مجزا در وبسایت مجله ارائه میشه. دادهای تکمیلی معمولا توی مطالعات بایوانفورماتیک میتونه شامل نتایج توالیابی یا مدل سازی های مختلف باشه.
درسته. به نظرم فرصت خوبیه که بریم سراغ مهمان این قسمت یا این اپیزود. من ضمن خوشامدگویی به مهمون عزیزمون آقای دکتر امیر صفدریان دوست دارم نظرشون رو در مورد این 5 قانونی که تا الان مرور کردیم بدونیم. اما قبل از اون نیازه که آقای دکتر صفدریان رو خدمتتون معرفی کنم. ایشون از اساتید سابق دانشگاه شریف و در حال حاضر مدیر توسعه شرکت انریم هستند. ایشون در سال 2022 جزو محققان 2% برتر از لحاظ میزان ارجاع در حوزه تخصصی خودشون یعنی انرژی معرفی شدن. آقای صفدریان خیلی به برنامه خوش اومدین. به نظر شما چطور میشه یه مقاله علمی رو خوند و ازش مطالب رو استخراج کرد؟
سلام، خیلی متشکر که این فرصت رو برای بنده در نظر گرفتید که توی این پادکست شرکت کنم. من خیلی مطالب خوبی رو شنیدم تا اینجا کار، مطالبی که خودم هم توی ذهنم هست تا حد زیادی همین مطالبی که عنوان شده هست در همین راستا هست. من فکر میکنم مهمترین نقطه اینه که خودمون رو بذاریم جای نویسنده مقاله. گام اول برای خودمون که میخوایم یه مقاله رو بخونیم اینه که اصلا تصمیم بگیریم که مقاله رو بخونیم یا نه. از کجا این تصمیم رو میگیریم؟ از کجا این تصمیم رو میگیریم؟ از روی اطلاعاتی که حالا در مقالات پولی که باید بخریمشون به صورت رایگان در اختیارمون هست و موتورهای جستجو اونها رو بررسی میکنن، توسط ناشرها به صورت رایگان ارائه میشه تا خواننده ها اونها رو ببینن و بعد تصمیم بگیرن. شامل چی؟ شامل عنوان مقاله، کلمات کلیدی و همینطور چکیده. خب حالا اگه خودم هم بذارم جای نویسنده مقاله، سعی میکنم عنوان رو و کلمات کلیدی رو و بعد چکیده رو یه جوری ارائه بکنم که عملا بتونه به بهترین نحو به خوانندگی احتمالی این ایده رو بده که چه مطالبی توی مقاله نوشته شده و با یه وقت کمی بتونه راهنمایی خیلی مفیدی بکنه خواننده های احتمالی رو، تا خواننده هایی که مرتبط هستن مقاله رو مرتبط پیدا کنن و بعد شروع به مطالعهش بکنن. خب با این دید مشترک بین خواننده و نویسنده، بنابراین نگاه کردن به عنوان مقاله، نگاه کردن به کلمات کلیدی و بعد خوندن چکیده مقاله به نظرم گام اصلی هست. یه موقعی ما یه مقاله رو میخوایم بخونیم به این دلیل که از یه روش خاصی استفاده کرده. اگر چنین هدفی داریم، زمینه کاری مقاله خیلی مثلا برامون مهم نیست، خب اون موقع باید توجه کنیم که اون اسم اون روش حتما باید تو کلمات کلیدی باشه، وگرنه خیلی روش مانور داده نشده توی مقاله. این یه مثال بود. یه موقع نه، یه مسئله خاصی مد نظرمون هست که انتظار داریم مقاله راه حلی برای اون داده باشه. اینی که مقاله صرفا در اون جهت هست و توی ابسترکت یا چکیدش اسم اون مسئله اومده کفایت شاید نکنه. شاید بهتر باشه که اگه میخوایم راه حلی برای اون مسئله ارائه شده باشه، حتما تو کلمات کلیدی اسم اون مسئله وجود داشته باشه، حتما توی عنوان اسم اون مسئله آورده شده باشه. اینها به ما کمک میکنه که بتونیم بهتر فیلتر کنیم. من فکر میکنم این فیلتر کردن و انتخاب کردن مقاله خیلی خیلی مهمتر هست از نحوه خوندن مقاله، چون الان توی دنیایی هستیم که هر کلمه ای رو یا هر جمله ای رو سرچ کنیم شاید تعداد خیلی خیلی زیادی مقاله میاد و قطعا نه وقتش رو داریم، نه فرصتش رو داریم و نه حوصله‌اش رو داریم که بتونیم این تعداد زیاد مقاله که توسط موتورهای جستجو جلوی ما قرار میگیرن رو مطالعه بکنیم. باید در گام اول بتونیم انتخاب خوبی داشته باشیم.
قانون 6، انتقاد کن. مقالات منتشر شده، حتی مقالاتی که توی مجلاتی با ایمپکت فاکتور بالا چاپ شدن، حقایق حک شده روی سنگ نیستن. یعنی این جمله دو تا مفهوم داره. همه مقالات توسط یک سری محقق و دانشمند اون حوزه نوشته شدن، پس اگه با فرضیه ما همخونی داشته باشه قرار نیست حقیقت محض باشه، و حتی اگه با نظر و فرضیه ما همسو نباشه هم قرار نیست نادرست باشه. در واقع علم یه فرایند بی پایانه که هر کسی با دیدگاه و روش خودش داره اونو کاملتر میکنه. توصیه میشه موقع خوندن یه مقاله، در عین حالی که باید دیدگاه انتقادی داشته باشیم، نخواهیم نویسنده رو هم قضاوت کنیم. بهتره که ما نتیجه گیری منصفانه خودمون رو از خوندن اون مقاله داشته باشیم. تفکر انتقادی یکی از سخت‌ترین مهارت‌هایی که ما میتونیم یاد بگیریم. آقای دکتر، به نظرتون در روند مطالعه مقاله چجوری تفکر انتقادی میتونه به ما کمک کنه؟
به نکته خوبی اشاره کردی فرزاد. بهتری وقتی یه مقاله رو خوندیم وقت بذاری از خود سوال کنیم که آیا این مقاله قانع کننده بود و چه چیزهایی رو توی این مقاله نویسنده ها میخواستن تایید یا رد بکنن، و اینکه نتایج و یافته‌های مقاله با تفکرات و فرضیات من هماهنگی نداره نباید مبنای انتقاد باشه. با فکر کردن به این موضوع و طرح سوال باعث میشه اطلاعات خودمون و مقاله نویسنده رو بهتر ارزیابی کنیم. یادمون باشه انتقاد از یک مقاله با ایراد گرفتن‌های بیمورد که مصطلح هست به ایرادهای بنی اسرائیلی فرق داره. خب امیر، نظر تو چیه در مورد تفکر انتقادی وقتی که یه مقاله رو میخونیم؟
من فکر میکنم یه مقداری بستگی داره به هدفمون. اگر داریم مقاله رو قبل از انتشار میخونیم و داور هستیم، قاعدتا باید خیلی خیلی روی کرده انتقادی بیشتری داشته باشیم نسبت به یک کسی که مقاله رو برای آگاه شدن از خروجی کار پژوهشی یک تیم یا یک شخص داره میخونه. اما در هر صورت روی کرده انتقادی به ما کمک میکنه تا زوایای مختلف کار رو بیشتر بسنجیم. اگر من یک مطلب رو بخونم و بهش با دید انتقادی نگاه بکنم، به این معنی هست که از زوایای مختلف بالا پایین میکنم اون مطلب رو تا بتونم ببینم آیا همه جنبه ها توسط نویسنده مقاله یا نویسندگان مقاله در نظر گرفته شده یا نه، مطالبی هست که از چشم اونها عملا پوشیده مونده، مقفول مونده. در مطالعه مقاله با روی کرده انتقادی فکر میکنم یک مسئله هم وجود داره که به ما کمک میکنه که به صورت منصفانه تر و با انصاف بیشتری مقاله و کار انجام شده رو قضاوت کنیم. یکی از این مسائل توجه به فرضیات ارائه شده توی مقاله هست. هم خودمون وقتی میخوایم یه مقاله رو بنویسیم خوبه که فرضیاتمون رو بیان بکنیم، هم وقتی یه کار رو میخونیم خوبه که به فرضیات در نظر گرفته شده توسط نویسنده ها دقت بکنیم. شاید اون فرضیات باعث بشه که مسئله از مسئله ای که در دنیای واقعی باهاش مواجه هستیم یک مقداری فاصله بگیره، اما اشکالی نداره. شاید اون مقاله داره از یک جنبه دیگه ای کار رو و دانش رو به سمت جلو هل میده و پیش میبره و از جنبه های دیگه ای فرضیاتی کرده تا بتونه محدودیت ها رو مورد توجه قرار بده و با در نظر گرفتن محدودیت ها کار رو با توجه به محدودیت ها کار رو ارائه بکنه. نکته دوم محدودیت های اون مطالعه هست. به عنوان یه مثال، حالا من رشتم این نیست، ولی به عنوان یک مثال فرض کنید کرونا اومده و یک سری مطالعه داره انجام میشه. 3 ماه هم هست کرونا اومده یا 6 ماه هم هست کرونا اومده، خب ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که داده های جمع‌آوری شده مثل خیلی از بیماری های دیگه مربوط به مثلا 2 سال باشه یا مربوط به اثرات و ساید افکت های مثلا داروهایی که توصیه میشه بعد از 5 سال باشه. خب این محدودیت ها رو همه رو باید بهش توجه بکنیم، یعنی روی کرده انتقادی ما باعث نشه که فرضیات و محدودیت ها رو بهش توجه نکنیم. اگر این اتفاق بیفته و به اینها توجه نکنیم دچار قضاوتی میشیم که نگرش خودمون رو به اون مقاله بد میکنه و این نگرش بد باعث میشه وقتمون رو گذاشتیم اما میتونستیم مطالبی رو از اون مقاله دریافت بکنیم، یاد بگیریم یا از دانش ارائه شده توی اون مقاله بهره ببریم و با توجه به اون دیدگاه منفی دیگه این بهره رو نمیبریم.
اتفاقا قانون بعدی موضوعمون خیلی به این چیزی که شما گفتید مرتبطه. پس قانون 7، مهربان باشید.
نویسنده مقاله ها انسان هستند و نگارش نامانوس، عدم ارجاع به مقالات مهم یا حتی مقالات شما به عنوان داور یک مقاله، بی‌دقتی در ارجاعات داخلی مقاله مثل شکل‌ها و تصاویر و جداول، اینها لزوما نشون دهنده کیفیت بد روش علمی نیستن. البته به نظر من یه تعداد معدودی از این اشتباهات قابل اغمازه و بیشتر از اون میتونه نشون دهنده بی‌دقتی نویسنده ها در کلیت پروژه باشه. اما به هر حال موقع خوندن یه مقاله اگر به اشتباهات ریز در حد شمارش برخوردید، نذارید این موارد شما رو دلسرد کنه و احساس کنید یه مقاله با کیفیت پایین داره میخونید و اینها بر ارزیابی شما تاثیر بذاره. حتی اگر دوست دارین از نویسنده انتقاد کنید، سعی کنید مهربون باشید. گاهی محققی سالها زمان خودش رو صرف یه مقاله کرده و شنیدن انتقاد میتونه دشوار باشه، اما با لحن مهربانانه میتونه سازنده باشه برای اون محقق.
قانون 8، برای رانده بعدی مطالعه همیشه آماده باشید. برای درک واقعی یک کار علمی و یک مقاله، اغلب باید مطالب تکمیلی یا اصطلاحاتی جدید را جستجو کنید یا یک یا چند منبع ذکر شده در انتهای مقاله رو بخونید. برخی معتقدند یک مقاله رو سه بار باید خوند. بار اول به سادگی بدون اصرار به درک یا نقد اثر، بار دوم هدف خوندن برای درک مقاله باید باشه و نهایتاً بار سوم برای یادداشت برداری از اون مقاله. پس معنی این که برای راند بعدی آماده باشید اینه که این فرایند زمان میبره، باید صبور بود و پیش رفت. قانون 9، صحبت در مورد مقاله.
صحبت کردن در مورد یک مقاله در یک ژورنال کلاب یا یک محیط غیر رسمی تر باعث میشه که شما در مطالعه فعالتر بشید. برای برگزاری ژورنال کلاب میتونید به اپیزود مربوطه در همین فصل از پادکست رجوع کنید. مطالعات نشون میده که تدریس یکی از بهترین راه‌های یادگیریه و با پیچیده تر شدن کار تدریس، معلم ها یا مدرس ها مطالب رو حتی بهتر یاد میگیرن، چون شما یه بار وقت میذاری مطالب رو یاد میگیری و بار دوم موقع تدریس یا ارائه به افراد دیگه به صورت ناخودآگاه فهم و درک شما از مطلب بالاتر میره. پس اگر در مورد هر مطالعه، خصوصا مطالعه مقاله علمی صحبت کنی، بهتر میتونی اون مقاله رو درک کنی. من میدونم امیر تو خیلی تجربه تدریس داری و قطعا در تدریس های خودت به نتایج تحقیقات خودت یا دیگران هم رجوع کردی و دوستان در مورد این نکته تجربیات شما رو بشنویم.
من کاملا با این صحبتی که کردید موافقم. یه کسی میتونه بگه یه مطلب رو خوب یاد گرفته که بتونه خوب برای دیگران توضیح بده و بقیه خیلی راحت اون رو متوجه بشن. من یک استادی داشتم در زمان تحصیل در دوره کارشناسی، خدا بیامرزدشون، از دنیا رفتن. ایشون میگفتن یه وقتی میتونی یک مطلب رو بگی خوب یاد گرفتی که بتونی بری به ننجونت اون رو توضیح بدی و اون متوجه بشه. واقعیت من فکر میکنم این حرف کاملا درسته و توضیح دادن مطالب به ما کمک میکنه که باز هم از جنبه های دیگه بهش نگاه کنیم. من خودم خیلی وقتا پیش اومده یه مطلب رو وقتی خوندم برام خیلی بدیهی بوده و احساس میکردم کاملا فهمیدمش، وقتی داشتم برای بقیه توضیح میدادم خودم به یه سری نقاط ضعفش پی بردم و در همین حین توضیح دادن فهمیدم که یه سری نقاط ضعف داره و باید برم بیشتر بخونم، برم تحقیق بکنم و اون نقاط ضعف رو برطرف بکنم. همین ها به من کمک کرده که دفعه بعد اون مطلب رو با کیفیت بهتری ارائه بدم و این یک چرخه است. یک چرخه است و یک بار هم نیست، یک فرایندیه که هر بار شما یک مطلب رو برای دیگران توضیح میدی یا درس میدی، خودت هم بهتر هم متوجهش میشی، هم متوجه نقاط ضعف و گنگش میشی و بهتر میتونی اونها رو توسعه بدی.
یه جورایی میشه گفت موقع تدریس من احساس میکنم که خودم هم جزو مخاطبان و نشستم دارم به حرفای خودم گوش میدم و یه جور انگار که تبدیل آدم به دو شخص میشه در این واحد، هم داری دفاع میکنی هم داری نقد میکنی از یه موضوعی. خیلی این تجربه جذابی برای من، خصوصا مباحث جدیدی که چالشیه.
بله دقیقا همینطوره.
قانون 10، بر روی آن بسازید. و میرسیم به آخرین قانون که میتونه تأثیر بسیار زیادی در مسیر پیشرفت شما داشته باشه. اگه یه تحقیق رو یه دیوار آجری در نظر بگیریم، هر آجر نشان دهنده یه مقاله است که با برچسب یا لیبل از دیگری متمایز میشه که اگه نگاهی به دیوار بندازیم، ردیف اول آجرها مقالاتیه که ما برای درک و فهم موضوع میخونیم و هرچی به بالای دیوار میاییم به مقالات و کارهای خودمون نزدیک میشیم. بنابراین چه در حال خوندن مقاله برای درک یه موضوع جدید باشیم و چه برای پیشبرد یه پروژه تحقیقاتی احتیاج به یادگیری بیشتر داشته باشیم، مستلزم این هستیم که این دانش رو از چندین منبع به دست بیاریم، یعنی همون آجرهای برچسب گذاری شده، و در ادامه با تحقیقات خودمون دیوار رو به سمت بالا بسازیم و پیش بریم. این رو یاد داشته باشید که استفاده از مقالات منتشر شده به شما این امکان رو میده که پایه تحقیقاتی قوی داشته باشید و دیوار بلندتر و محکمتری بسازید.
یکی از راه‌های این سازندگی به چالش کشیدن یا حمایت از فرضیه نویسندگان یک مقاله است. به عنوان مثال میتونیم تکنیک‌ها و نتیجه‌گیری‌های علمی که در یک مقاله به دست میاد و در تحقیقات یا در مقایسه با دیدگاه خودمون در کلاس درس یا آزمایشگاه ادغام بکنیم و نتیجه اونو بررسی کنیم. این یه تمرین سخته، ولی در نهایت شما رو به یه پژوهشگری آگاهتر و سازنده تر تبدیل میکنه و این مسئله منو یاد اون تئوری میندازه که ما از یک تز و سپس به مواجهه با یه آنتی تز به یه سنتز جدیدی میرسیم و فکر میکنم تو هر مطالعه تحقیقاتی میتونیم این رویکرد یا این چرخه رو داشته باشیم.
من هم موافقم با این صحبت. حالا خیلی خودم علاقه من شد این مقاله‌ای که معرفی کردید و این اپیزود رو بهش پرداختید برم بخونم، احتمالا بعد دو سه دور بخونمش. خیلی خیلی برام جالب بود، مطالبش کاملا مطابق بود با تجربیات خود من. این مورد آخرم همینطور، من هم موافقم با این که یک دیوار خوب، حالا اگر پژوهشی که خودمون میخوایم انجام بدیم رو با یک دیوار تمثیل کنیم، مثال بزنیم، یک دیوار خوب روی یک فونداسیون خوب سوار میشه و فونداسیون اون مراجعیه که ما میخونیم. و من فکر میکنم که برای که بتونیم اون آجر بعدی رو خوب بذاریم، باید آجرهای قبلی رو خوب بشناسیم. هم باید تعدادشون خوب باشه، هم باید کیفیتشون خوب باشه، هم برداشت ما ازشون خوب باشه، یعنی خوب اونها رو خونده باشیم، خوب فهمیده باشیم. در راستای صحبت قبلی و این صحبت، من فکر میکنم که یکی از کارهایی که مقالات خوب برای ما انجام میدن اینه که مراجع خوب و مرتبط رو هم به ما معرفی میکنن. وقتی ما مقدمه رو میخونیم، مروری بر کارهای قبلی رو هم بهش دسترسی پیدا میکنیم که میتونه خیلی مشخص برای ما یه پنجره ای وا بکنه به کارهایی که قبلتر انجام شده و به یک مجموعه ای از رفرنس ها و مقالاتی که میتونیم بعد از خوندن اون مقاله اول بهشون رجوع بکنیم. من فکر میکنم خوندن اونها دو تا مزیت رو برای ما به همراه داره. یک مزیت همون محتوایی هست که شما بهش اشاره کردید و ما میتونیم از اون محتوا و اون دانشی که ارائه شده استفاده بکنیم. مسئله بعدی یاد گرفتن شکل و قالب مقاله نویسی در اون زمینه هست. واقعیتش اینه، من فکر میکنم در هر زمینه‌ای که وارد شدم همیشه یه تعدادی محقق پیشرو بودن که تعدادشون کمتر از انگشتان دو دست بوده و اونها یه سبک نگارشی دارن که بعداً اون سبک نگارش بقیه در اون زمینه عملا پیرو اون سبک هست. من فکر میکنم که ما اون رو هم میتونیم بهش توجه بکنیم، مسائل شکلی رو هم مورد توجه قرار بدیم در نگارش مقاله در اون زمینه و از اون بهره ببریم، چون هم نویسنده های دیگه تو اون زمینه دارن همون کار رو میکنن، هم خواننده هایی که تو اون زمینه دارن مقاله میخونن به اون نوع نوشتار عادت کردن و دارن با اون پیش میرن.
در پایان این اپیزود اگر بخوام 10 نکته اشاره شده رو خلاصه کنم، باید بگم که هدف از همه این نکات اینه که شما یک مطالعه فعال داشته باشید. مطالعه فعال مطالعه ای که با انتخاب یک مقاله خوب شروع میشه. سپس شما قسمت های مطابق با هدفتون رو موشکافی میکنید، در موردش صحبت میکنید تا برای قدم بعدی در مسیر تحقیقاتیتون تصویر روشنی داشته باشید. این نکته رو هم فراموش نکنید که 1 ساعت مطالعه در کتابخونه میتونه برابر باشه با 1 هفته کار سخت و شاید بی حاصل پشت میز آزمایشگاه. پس از فرصت مطالعه بیشتر و به خصوص به صورت فعال غافل نشید.
ممنون از همه دوستانی که همراه ما بودن و تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.
امیدوارم این پادکست رو دوست داشته، سابسکرایب کنید و عضو بشید و اگه احساس کردید که مفید هست به دوستانتون پیشنهاد کنید. منتظر نظرات ارزشمندتون هستم.